اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. در برنامه این ساعت رادیو آشنا، 18 رمضان برابر با 13 ماه جون 2017 میلادی، توجه نمایید به مشروح اخبار که همکار ما میرویس رحمانی تقدیم می‌دارد.
سلام بر شما. امرالله صالح، وزیر دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی و رئیس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی افغانستان، از سمت خود استعفا داد. آقای صالح لحظات پیش استعفای خود را از طریق صفحه رسمی فیسبوک خود اعلام کرد. امرالله صالح گفته است که دلایل و عوامل استعفایش را به زودی اعلام خواهد کرد. استعفای آقای صالح در حال صورت می‌گیرد که مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان امروز از تقرر تمیم آسی به حیث معاون پالیسی و استراتژی وزارت دفاع آن کشور خبر داد. در یک حمله مزنون طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان، یک قمندان ارشد شبکه حقانی کشته شد. یک مقام امنیتی پاکستان امروز گفت این قمندان به نام ابوبکر دیشب در منطقه اسپینتل هنگو کشته شد. یک باشنده منطقه نیز به رادیو مشال گفته است که در حمله چندین تن دیگر به شمول یک کودک زخمی شد و اضافه کرد که ابوبکر از ولایت خوست بوده و نام اصلیش عمر می باشد. این حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی حدود 2 هفته پس از حمله انتحاری مرگبار در کابل صورت گرفت. حکومت افغانستان شبکه حقانی و اداره استخبارات نظامی پاکستان را عامل این حمله دانست، اما سراج الدین حقانی، فرد شماره دوم شبکه حقانی، این ادعا را رد کرده است. جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، میگوید که به زودی گزینه‌هایی را در مورد رسیدگی به وضعیت افغانستان به رئیس جمهور ترامپ ارائه خواهد کرد. آقای ماتیس که دیروز با لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده در یک مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان حضور یافته بود، گفت که در استراتژی تازه واشنگتن تنها بر افغانستان تمرکز نشده، بلکه یک رویکرد منطقه‌ای برای رسیدگی به وضعیت در افغانستان در نظر گرفته خواهد شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، میگوید که عربستان سعودی از گروه‌های دهشت افغان در ولایت بلوچستان ایران حمایت می‌کند. اکثریت باشندگان ولایت بلوچستان ایران سنی ها هستند که در ایران دارای اکثریت شیعه اقلیت شمرده می‌شوند. اظهارات آقای ظریف چند روز پس از آن بیان می‌شود که در حملات دوگانه بر پارلمان ایران و مقبره آیت الله خمینی در تهران 17 نفر کشته شد. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. ایران ادعا دارد که عربستان سعودی از اسلامگرایان به شمول داعش حمایت می‌کند، اتهامی که از سوی ریاض رد شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، منزوی ساختن قطر را غیر انسانی و خلاف ارزش‌های اسلامی خواند و آن را به جزای مرگ برای قطر تشبیه کرد. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
آقای اردوغان امروز هنگام سخنرانی به اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در دفاع از قطر گفت که اشتباه بزرگی در حق قطر صورت گرفته است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین هفته گذشته روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند و آن کشور را به حمایت از دهشت افکنی و داشتن روابط با ایران متهم کردند، اتهاماتی که قطر آن را بی اساس می‌خواند. افزون بر قطع روابط دیپلماتیک، هر 4 کشور یاد شده ارتباطات هوایی، زمینی و بحری خود را نیز با قطر قطع کرده و صادرات خود را به آن کشور متوقف ساختند. قرار است که آقای اردوغان در چند روز آینده در مورد مناقشه قطر با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، نیز صحبت کند.
قرار است فردا چهارشنبه حیدر علی‌بادی، صدر اعظم عراق، با سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، در شهر جده ملاقات کند. این دومین بار است که رهبران دو کشور در سال جاری با هم ملاقات خواهند کرد. روابط نزدیک عراق با ایران سبب اختلافات شدید بین ریاض و بغداد شده است. اما بهبود روابط بین عربستان سعودی دارای یک جمعیت اکثریت سنی با عراق دارای جمعیت اکثریت شیعه می تواند بر وضعیت از قبل متشنج حوزه خلیج تأثیرات مثبت به جا ماند. در حال است که عراق کوشیده است تا در تنش‌های اخیر ناشی از قطع روابط عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین با قطر به طرف بماند. نیروهای عراقی امروز از پیشرفتشان در بخش‌های تحت کنترل داعش در موصل خبر دادند. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
اردوی عراق گفت که نیروهای آن با حمایت ایالات متحده توانستند که منطقه زنجیلی را در شمال شهر کنه موصل از تصرف داعش خارج کنند. با این پیشروی اردوی عراق، کنترل جنگجویان داعش اکنون تنها بر دو منطقه در کنار غربی دریای دجله محدود شده است. نیروهای عراقی در ماه جنوری امسال بخش شرقی موصل را از تصرف داعش بیرون کردند و عملیات برای بازپسگیری بخش‌های دیگر موصل در 27 می امسال آغاز شد. بیرون کردن کامل جنگجویان داعش از موصل به معنای پایان خلافت خودخوانده آن گروه در عراق خواهد بود.
جمعتس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که برنامه هسته‌ای و انکشاف میزایل پیشرفته توسط کره شمالی فوری ترین تهدید علیه امنیت ملی امریکا شمرده می شود. او در نامه‌ای به کمیته خدمات قوای مسلح مجلس نمایندگان ایالات متحده نگاشته است که سرعت و دامنه تلاش‌های مداوم کره شمالی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای افزایش یافته است. وزیر دفاع امریکا همچنین به وسعت خسارات ناشی از جنگ احتمالی با کره شمالی اشاره کرد و گفت که همچو جنگ یک نبرد به نهایت جدی خواهد بود و امریکا باید با تمام و هر نوع نیرو به مساف همچو جنگ برود. در این حال اردوی کره جنوبی میگوید که یک تیاره بی پیلوت کره شمالی از محل استقرار دستگاه ضد میزایل امریکا در کره جنوبی تصویر برداری کرده، اما هنگام بازگشت سقوط کرده است. یک مقام وزارت دفاع کره جنوبی گفت که این تیاره بی پیلوت حدود 10 تصویر آن محل را برداشته و پس از سقوط در یک جنگل در نزدیکی مرز با کره شمالی پیدا شده است. ملل متحد گفته است که کره شمالی حدود 300 تیاره بی پیلوت برای مقاصد جنگی و استخباراتی دارد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در بخش گزارش ها نخست مطالبی داریم از افغانستان. شنوندگان گرامی، به قول سرپرست ولسوالی درزاب ولایت جازجان، بیم آن می رود که آن ولسوالی تحت کنترل داعش و طالبان قرار بگیرد و می گوید که در حال حاضر درگیری ها متوقف شده، اما احتمال حملات وسیع وجود دارد. از طرف دیگر رضا غفوری سخنگوی والی این موضوع را کاملا تکذیب میکنه. خبرنگار ما میرویس بیژن در مورد صحت و سقم گزارش های زد و نقیض مستقیما از مزار شریف روی خط قرار داره. سلام آقای بیژن، آواز ما رو میشنوید؟
سلام بر شما.
تشکر. به گفته باز محمد داور ولسوال درزاب، درگیری ها در درزاب چی زمانی آغاز شده بود که گویا در حال حاضر موقتا متوقف شده و بیم حملات گسترده موجود است؟
ولسوالی های قشتیپه و درزاب در ولایت یکی از مناطقی است که در اوجه گروه های افغان، به ویژه نارات افغانان خارجی، ازبکستانی و همچنان پاکستانی و چچینی فعالیت دارد و هم گروه های داعش و طالبان از گروه های بسیار فعال و با نفوذ از این ساحات و در جریان دو روز گذشته اینا بین هم بیعت کردن و دو قماندانشان با هم دیگر یک جای شدن. درگیری ها تقریبا حدود یک ماه میشه که کاهش یافته، آرام گرفته، ولی کماکان در اطراف این ساحات درگیری های پراگنده وجود داره و نیروهای امنیتی هم به زمانی که بالای گروه های شکبر میشه اونجا عملیات میکنه. ولسوال درزاب که نقل قول کرد از او رسانه های دیگه،
بله،
این یک کسی هست که به تازگی سرپرست تعیین شده و امروز والی ولایت جوزجان صلاحیت هایی را سلب کرده و گفته که این از مقامش برطرف است و دلیل از بدل عدم اهلیت کاری برطرف شده، ولی تا هنوز مقامات مرکزی را تایید نکردن. و این ولسوالی از ولسوالی های است که در مسیر سرک القوی افغانستان در شمال قرار دارد و ولایت فاریاب، ولایت جوزجان، ولایت سرپل و ولایت جوزجان را وصل میکند. و چند پیش هم مقامات امنیتی و محلی از حضور پسر طاهر یلداش، یک تنده به ازبکستانی، نگرانی کرده بود که شخص به نام ظاهر یلداش، خود پسر این فرد به نام طاهر یلداش معرفی کرده، در این ساحات مرزی سربازگیری کرده و پایگاه های نظامی را ایجاد کرده و چندین ولسوالی به شمول بغلان ها، قندوز، بغلان و سمنگان از این ساحه اکمال میکنه و نیروهایشان رفت آمد میکنه. ساحات مرزی سرپل فاریاب هم در این پایگاه های نظامی داره. به اون خاطر ساحات قابل نگرانی است از طرف مقامات امنیتی و درگیری ها هر آن لحظه احتمال داره که جریان پیدا کنه، هر آن لحظه افزایش و کاهش پیدا میکنه.
و آقای رضا غفوری سخنگوی والی این موضوع را کاملا تکذیب میکنه که اصلا درگیری وجود نداشته و احتمال حملات هم نمیره. ای چی گونه است؟
خب در جریان حدود یک ماه گذشته سخنگوی والی گفت بدل موجودیت گروه های مختلف حراس افغانان در ولسوالی قشتیپه و درزاب و همچنان ماه رمضان و شدت گرمی در این ساحات که یک منطقه به نام دشت لیلی به این دلیل عملات و درگیری ها کاهش پیدا کرده. ولی این به مطلقاً صحبت های ولسواله که با رسانه صحبت کرده و از بیعت و تصرف ولسوالی صحبت کرده و کاملا رد کرد که چنین حرف نیستن. و حتی گروه های مخالفین که چند پیش با هم درگیر شدن، طالبان دایشان، این درگیری هم خاتمه پیدا کرده و کاهش پیدا کرده و بر فعلا این نیروها بدل رمضان و بدل گرمی هوا تحرکاتشان محدود شده.
مردم محل چی میگن از این شک و تردیدها؟
خب مردم محل در ولسوالی درزاب و قشتیپه از دولت شکایت داره که به خاطر حل مشکلاتشان، به خاطر رسیدگی به قضایای حقوقی و شخصیشان، اینا بیشتر مراجعه میکنن به جرگه های قومی و بلاویج به طالبان مراجعه میکنن و دولت شکایت داره که مناطقشان تأمین نمیکنن. هر لحظه هر روز که زفری میشن مردم به طالبان باج میپردازن و به گروه های مختلف باج میپردازن، از حاصلات گندمشان، از دستاوردهایشان، از مواشیشان اینا به طالبان باج میپردازن و این باج پردازی سلسله باج پردازی بعد شده که مردم در اون ساحات به سطوح آمده و انتظار داره که دولت کار بکنه که دیگه ساحاتشان صلح امنیت بیاید و اینا بتونن که از زیر ظلم گروه های ارتفگن بیرون شوند.
تشکر میکنم از شما آقای بیژن. امیدوار هستم که در برنامه های بعدی مطالب داشته باشیم که نیروهای امنیتی در خلال این جریانات مصروف چی هستند و چگونه عملیات را روی دست دارند برای حفظ ولسوالی و مناطق وسیع تر از اون. تشکر.
تشکر شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و سفارت ایالات متحده امریکا در کابل میگوید که عوامل و راه‌های صلح باید از کابل جستجو شوند، نه از مسکو و بیجینگ و یا هم از نیویورک. هوگو لارنس، شازدفیر خاص سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، تاکید میکند که کشورش از اقدامات چون پروسه کابل حمایت میکند تا آن کشور به صلح و ثبات دائمی برسد. خیرالله رسولی، خبرنگار ما از کابل، گزارش میدهد.
هوگو لارنس، شازدفیر خاص سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، که به روز سه‌شنبه در جمعی از خبرنگاران افغان صحبت میکرد، از اقداماتی که به درایت و رهبری خود افغانها باشد مجدداً اعلام حمایت کرد. آقای لارنس به پروسه کابل نشسته که هفته گذشته برگزار شد اشاره کرد و گفت که جامعه جهانی به این نشست که توسط افغانها برگزار، رهبری و پیش برده می شد به خاطر بلند کردن صدای جمعی صلح به کابل حضور به هم رساندند. شارژ دافر خاص سفارت آمریکا در کابل افزود ایالات متحده موافق است که پروسه کابل یک چتر را برای اجماع سرتاسری و تقویت بخشیدن سایر ابتکارات دیپلماتیک مهیا می کند و برای متحدین بین المللی فرصت بحث و اقدامات عملی و قاطع را در امر مبارزه با تروریسم، جستجوی مکان برای صلح و توسعه روابط منطقه‌ای فراهم می سازد. اما آقای لارنس گفت اما جستجو برای صلح متعلق به مسکو، بیجینگ و نیویورک نیست، بلکه متعلق به خود افغانستان است. کنفرانس دیروز فقط سرآغاز پروسه کابل است و افغانستان می تواند در راستای حمایت از تلاش هایش در شکست تروریسم و بکارگیری همه ابزارهایی که اساسات شکل گیری یک پروسه ملی صلح را فراهم سازد روی ایالات متحده آمریکا حساب کند. این دیپلمات آمریکایی پروسه کابل را تنها راه به جلو خواند و گفت که کشورش با حمایت تمام از این روند انتظار دارد که دوباره در نشست‌های پروسه کابل اشتراک کند. شارژ دافر خاص سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با بیان این مطلب که هرگز در برابر کسانی که می‌خواهند خشونت و عدم تحمل را ترویج کنند تسلیم نمی‌شوند و از اعمال آنها چشم‌پوشی نخواهند کرد، از وقوع حملات تروریستی اخیر در کابل ابراز تأسف کرد. آقای لارنس به خشونت بار شدن تظاهراتی که در پی انجام حملات تروریستی اخیر راه اندازی شد اشاره کرد و گفت افغان‌ها نیاز دارند که بدانند در آن روز چی اتفاق افتاد. به تحقیقات همه جانبه نیاز است تا معلوم شود که یک عمل دموکراتیک چگونه به خشونت مبدل شد. هر افغان حق دارد و مکلف است که در پروسه صلح سهیم باشد و جامعه زمان سود خواهد برد که به صدای صلح‌آمیز هر فرد گوش داده شود. در پی تنش‌ها و خشونت بار شدن تظاهرات روز جمعه هفته گذشته، معترضان کابل خیمه های را در جاه جای کابل برگزار کردند. این خیمه ها سبب مشکلات ترانسپورتی و سد راه رفت و آمد شهروندان کابل شده بود. اما امروز اکثر این خیمه ها از سوی معترضان برداشته شد. برنا صالحی، یکی از سران معترض، روز سه شنبه در یک نشست خبری گفت
با توجه به نیاز جامعه ما به امنیت، به تساهل، به مدارا و با در نظر داشت ماه شریف رمضان و با توجه به خواست مردم از ما، یک طرفه بدونی که کدام فشار وجود داشته باشه و بدونی که معامله در کار بوده باشه و بدونی که حکومت از ما خواسته باشه یا وعده به این داده باشه که خواستای معترضین را در آینده به ایش رسیدگی میکنه، یک تعداد از خیمه های خود ما را از شهر برداشتیم. این البته به معنای این نیست که لانجه ما با حکومت پایان پیدا کرده.
اما قبلا رئیس جمهور افغانستان گفته است که هر پیشنهاد مشروع از جانب مردم قابل قبول است. معترضان در این حال تاکید دارند تا زمانی که حکومت به خواستهای آنان تمکین نکند و پاسخ قناعت بخش ندهد، اعتراضاتشان به صورت جدی ادامه خواهد داشت و در آن صورت خیمه های تحصن را در مقابل دروازه های ارگ و سفارت ایالات متحده آمریکا برپا خواهند کرد. در حال حاضر تلاش ها به منظور ختم اعتراضات در کابل جریان دارد. لوی سران والی افغانستان که از سوی حکومت موظف به بررسی چرایی و چگونگی رویدادهای روز جمعه و شنبه شده است، وظایف قماندان امنیه و قماندان گارنیزون کابل را به حالت تعلیق درآورده است. اما معترضان خواهان برکناری سران درجه یک نهادهای امنیتی اند و سوی دیگر کنارگیری رئیس جمهور و رئیس اجراییه یکی دیگر از خواستهای معترضان به شمار می رود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم در رابطه با افغانستان، وزارت مالی افغانستان میگوید که در مورد فروش زمین‌های دولتی به شرکت الکوزی با اعضای ولسی جرگه در حال بحث و گفتگو است. قرارداد فروش زمین‌های دولتی به شرکت الکوزی از طرف ولسی جرگه افغانستان فسخ گردیده است. از خبرنگار ما سمسام سیرت میشنویم.
حکومت افغانستان 143 جریب زمین دولتی را جهت سرمایه گذاری به شرکت الکوزی فروخته که هر متر مربع آن 2.5 دلار نرخ گذاری شده است ولسی جرگه افغانستان اما بر روز دوشنبه قرارداد حکومت با شرکت تجارتی الکوزای را مبنی بر فروش زمین فسخ کرد و آن را غیر قانونی خواند. اما وزارت مالیه افغانستان گفت شرکت الکوزای در این زمین به هزینه 350 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند که برای 17000 نفر به گونه مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار فراهم می شود. اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان گفت
حمایت سکتور خصوصی به معنای حمایت نظام اقتصادی افغانستان است و هر قدری که نظام اقتصادی افغانستان تقویت پیدا کنه به مو اندازه باز ما میتونیم که در زندگی شهروند شاهد تغییر مثبت باشه. این قرارداد خوبی های خود داشت، بیشتر به خاطر از اینکه به اندازه 350 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری کلان دستاورد است برای حکومت افغانستان، در مجموع برای ملت افغانستان بحثا با پارلمان افغانستان جریان داره تا ما بتانیم در نتیجه رضایت هر دو جانب در این عرصه یک نتیجه عملی داشته باشیم.
به گفته سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، شرکت الکوزای تصمیم دارد که در این زمین 6 فابریکه و 1 اکادمی هوانوردی را بسازد. عبدالجبار صافی، رئیس انجمن صنعتکاران افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت حکومت برای سرمایه گذاری باید زمین دولتی رایگان را در اختیار تاجران افغان قرار دهد.
سطح سرمایه گذاری شرکت الکوزای بسیار بلند بود. یک پیام بود برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی که بیایند در افغانستان سرمایه گذاری کنند. اما متاسفانه بعد از آن مشکلات ایجاد شد. برخی تصدی ها و پارلمان هم خلاف آن ایستاد. این نه تنها شرکت الکوزای را متضرر می کند و بالایش فشار می آورد، بلکه در سطح جهانی بالای سرمایه گذاران ملی و بین المللی تأثیر منفی می کند.
این در حال است که وزارت مالیه افغانستان به دلیل ایجاد اصلاحات در بخش‌های از این وزارت در 1.5 سال گذشته توانسته است 550 میلیون دلار آمریکایی وجوه تشویقی از سوی بانک جهانی به دست بیاورد. اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت گفت بر اساس قراردادی که میان بانک جهانی و وزارت مالیه در سال 2016 میلادی صورت گرفته است، بانک جهانی 900 میلیون دلار را در جریان 3 سال به عنوان وجوه تشویقی به حکومت افغانستان کمک میکند. به گفته آقای عبدالرحیم زی، روز گذشته وزارت مالیه افغانستان 189 میلیون دلار از همین پول را از سوی بانک جهانی به دست آورد.
این پول از طریق بودجه ملی افغانستان با نظرداشت اولویت حکومت افغانستان، با نظرداشت اولویت مردم افغانستان در بخش‌های مختلف، بالخصوص در بخش پروژه‌های بزرگ از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف می‌رسد.
به گفته آقای عبدالرحیم زی، این پول به شرط ایجاد اصلاحات در بخش مدیریت مصرف، مؤثریت کمک‌ها، اصلاحات منابع عایداتی افغانستان، سیستم تشکیلاتی این وزارت و بهتر شدن روند مالیاتی به عنوان وجوه تشویقی به حکومت افغانستان کمک می‌شود.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. شما به نشرات شبانه صدای آمریکا گوش می دهید. در ادامه تنش‌های دیپلماتیک بین قطر و کشورهای عربی و تحریم‌های اقتصادی شماری از کشورها علیه آن کشور، تلاش‌ها برای رفع این بحران نیز جریان دارد. این مطلب از ژیلا سمعی می شنویم.
ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی که روز قبل در ارتباط به قطر با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدار کرده بود، امروز سه شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا یک مکالمه تلفنی در مورد بحران قطر صحبت کرد. یک روز قبل از این مکالمه، شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر به مسکو سفر کرده بود و پیش از آن شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه الثانی امیر قطر نیز تلفنی با رئیس جمهور پوتین صحبت کرده بود. وزیر خارجه قطر گفته است که از تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران منطقه‌ای استقبال می‌کند، اما او می‌گوید که پالیسی خارجی قطر برای مناظره گذاشته نشده و به گفته وی هیچ کشوری نمی‌تواند مش خارجی قطر را ترسیم کند. کشورهای عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات و چند کشور عربی دیگر دوشنبه گذشته در اقدام ام آهنگ قطر رابط دیپلماتیک خود را با قطر اعلام کردند و در پیان پروازهای شرکت‌های هوایی مصر، امارات و عربستان سعودی با قطر به حالت تعلیق درآمد. این کشورها قطر را به حمایت از دهشت افغانی و داشتن روابط با ایران متهم می کنند. اتهاماتی که قطر آن را رد می کند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه منزوی ساختن قطر را غیر انسانی و خلاف ارزش‌های اسلامی خواند و آن را به جزای مرگ تشبیه کرد. آقای اردوغان روز سه شنبه هنگام سخنرانی به اعضای حزب حاکم عدالت و انکشاف در دفاع از قطر گفت:
üstelik Katar teröre destek veren değil. Tam tersine
اشتباه بزرگی در حقیقت صورت گرفته است. منزوی کردن یک ملت به هر عنوانی که باشد غیر انسانی و مثل آن است که حکم اعدام قطر صادر شده باشد.
قرار است آقای اردوغان در چند روز آینده در مورد بحران قطر با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز صحبت کند. در این زمان بر اساس گزارش‌های روزنامه جروسلم پست، چاپ اسرائیل به شبکه خبری آنادولوی ترکیه، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مورد متوقف ساختن نشرات تلویزیون الجزیره که از قطر پخش می‌گردد غور می‌کند. گزارش حاکی‌ست که عربستان سعودی و کشورهای متحد آن که با قطر قطع رابطه کردند، خواهان مسدود شدن شبکه خبری الجزیره شدند. اما دعا می‌گوید الجزیره یک موضوع داخلی آن کشور است و به گفته وزیر خارجه قطر در مورد سرنوشت این شبکه خبری با کشورهایی که تعزیرات را علیه قطر وضع کرده‌اند به هیچ وجه صحبت نخواهد شد. نوین حمیدی تحلیلگر سیاسی مستقر در قاهره در صحبت با رادیو آشنا گفت که ریشه اختلاف ها حمایت قطر از اخوان المسلمین در مصر و همچنان گروه حماس در فلسطین بوده است. حتی به گفته آقای حمیدی شایعات وجود دارد که مصر طراح تعزیرات اقتصادی علیه قطر می باشد. اما آقای حمیدی اضافه کرد که سفر رئیس جمهور مصر به واشنگتن و سفر رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی هم به این بحران ارتباط دارد.
بدون شک به سفر دونالد ترامپ ارتباط داره و ای که حتی در وقتی که دونالد ترامپ ادبای کشورهای مخصوصه که مثلا از ورود به امریکا برای نواز روز میخواست معنی بسازه انتقاد کردن که چرا عربستان سعودی شامل هزین لیست نیست. گفت که عربستان وعده کرده که سیاست های خود تغییر میده.
این تحلیلگر افغان میگوید انگیزه های دیگری برای این اقدام عربستان سعودی علیه قطر وجود دارد.
که در صورتی که ما میتونیم مذاکره بکنیم اولین به شرط ما ایست که روابط با ایران قطع کنیم. یعنی این زیادتر فشار بالای از ایناست که اینا منسجم شدن با ضد ایران.
در حالی که روند واردات و صادرات کشورهای عربی به قطر مختل شده و بسیاری از بانک‌های خارجی فعالیت‌های خود را در این کشور خلیج کاهش دادن، ایران 5 معموله مواد غذایی به قطر فرستاد. حکومت ایران میگوید روند ارسال مواد غذایی به دوحه ادامه خواهد یافت.
و در یک رویداد بی سابقه اعضای کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین گرد همایی رسمی مقامات ارشد کابینه در قصر سفید هر کدام به نوبت در مورد حضورشان در کابینه آقای ترامپ و عملکرد و بعیس رئیس جمهور به تعریف و توصیف پرداختند. شرح بیشتر از لیلی ما حبیب عظیمی.
در نخستین جلسه رئیس جمهور دونالد ترامپ با تمام اعضای کابینه اش روز قبل، پرسش رئیس جمهور بزرگ یا بزرگترین در حال مطرح بود که اعضای ارشد کابینه به نوبت از رئیس خود ستایش کردند.
بسیاری از شما با بسیاری از کسانی که در این اتاق هستند آشنا هستید، اما من می‌خواهم از معاون رئیس جمهور آغاز کنم.
پس از آن که رئیس جمهور از دستاوردهای دولت جوان خیش سخن گفت، نشان می‌داد که از هر رئیس جمهور دیگری در 6 ماه اول ریاست جمهوری خود با استثنای چند تن از رؤسای جمهور سابق مانند فرانکلین دلانو روزولت کارهای زیادی انجام داده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور موقف خود را بزرگترین امتیاز زندگیش توصیف کرد و به ترتیب بقیه اعضای کابینه سخن گفتند.
با تشکر از شما آقای رئیس جمهور، بزرگترین امتیاز در زندگی من این است که به عنوان معاون ریاست جمهوری در خدمت رئیس جمهور هستم که روی حرف خود و مردم امریکا ایستاده است و گروه کاری را ایجاد کرده است که می تواند تغییرات واقعی، رفاه و قدرت واقعی کشور ما را بازگرداند. با عنوان عضو کابینه شما افتخار دارم که مسئولیت مردم و سرزمین خود را در قسمت رسیدگی به تولید انرژی دارم. من با افتخار متعهد و خوشبینم که ما می توانیم از بزرگترین تولید کنندگان انرژی در جهان باشیم. آقای رئیس جمهور، سپاسگزارم از افتخاری که برایم بخشیده اید تا برای کشورم خدمت کنم. افتخار بزرگی است. با وضاحت ما با متحدان خود تعهد کردیم که با حصول اطمینان از این که آنها بدانند که منافع مشترک ما در کجا نهفته است، انتظارات ما چیست و برای این که آمریکا بتواند بر رهبری خود ادامه دهد، آنان باید کار بیشتری انجام دهند. از طرف تمام کارکنان ارشد فصل سفید، ما شما سپاسگزاریم که این فرصت را به ما بخشیده اید تا در خدمت پیشبرد آجندای کاری برای مردم امریکا باشیم.
سناتور چک شومر، رهبر دموکرات در مجلس سنا، در اشاره به گردهمایی اعضای کابینه و توصیفشان از رئیس جمهور، با تمسخر از یکی از کارمندان خود از چگونگی موهای خود پرسید.
You have great hair. Nobody has better hair than you.
مبالغه در ستایش از رئیس جمهور در این جلسه